أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز ان شاء الله ادله قائلین به استحاله اجتهاد متجزی رو میخونیم و سه دلیل که در لسان بزرگان مورد اشاره قرار گرفته رو بررسی میکنیم. البته خواهیم گفت که مرحوم آقای آخوند در عبارتشون هر سه دلیل رو بهش اشاره کردند، ولی این سه دلیل در کلام بقیه اصولیین متقدمین بر آخوند و متأخرین بازتر و مفصلتر مطرح شده، لذا ما اون رو از کلام ما بقیه اصولیین میبینیم، تا حالا انشاءالله در کلمات خود آقای آخوند هم جمعش رو ملاحظه کنیم. اولین مسئله ای که گفتند اجتهاد متجزی محاله، گفتند که مسائل فقه مثل همه، شما اجتهاد متجزی و اجتهاد مطلق رو می گفتید که این ملکه است که کامل و ناقص باشه. شما ملکه رو که داشته باشید همه جا یکسان، فرقی نمیکنه. مثال ساده بزنم براتون، اینکه کسی شنا بلد باشه که فرق نمیکنه تو استخر بخواد شنا کنه یا تو دریا شنا بکنه یا تو رودخونه شنا بکنه یا تو حوض شنا کنه، شنا یعنی زیر آب نره. کسی که بلد زیر آب نره هیچ جا زیر آب نمیره دیگه، این فرقی توش نمی کنه. کسی که بلد رانندگی کنه دیگه رانندگی بلده، حالا شما پیکان بش بدی یا پژو بدی یا بنز بدی، اینا بلد رانندگی کنه. مسائل فقهی هم یه سنخه، بالاخره همشون به یه خبر واحد و یه تعارض و یه فرض بفرمایید استظهار و اینا بستگی داره. شما یکیشو بلد باشی بقیه هم بلدی، این که بگید یه جا بلده یه جا بلد نیست، این حرف درستی نیست. یا بلده یا بلد نیست دیگه. این که بگیم این طرف در این مسائل بعضیشو بلده، توان دخالت، توان استنباط، توان فهم بعضی ها رو داره، توان فهم بعضی ها رو نداره، این معقول نیست. عبارت هدایت المسترشدین صفحه 207 مونه ببینید، میفرمایند که ان مسائل الفقه کلها من قبیل واحد لاشتراک آفی بعض معظم المقدمات. وارد فقه بشید همش برمیگرده به همین حرفایی که هر جاش با دیگری هست، یکی استظهار، یکی زبان عربی باید بلد باشید، یکی باید بدونید مثلا فرض بفرمایید روایاتو کجا پیدا بکنید، ابوابشو میدونید، بعد میرسید به استصحاب بلد باشید، براءت بلد باشید، شک در تکلیف بدونید. اگه بلدید همه جا بلدید، اگه بلد نیستید هیچ جا بلد نیستید. بل احتجاج علیها انما یکون به سیاق واحد، همش هم یه سنخه یه شکله. فإن بلغ المستدل على حيث يتمكن من اجراء الادله وتفريع الفرع على الاصل، اگه مستدل به جایی رسیده که بتونه این کارا رو بکنه، یسه له ذلك في الجميع، همه جا میتونه، و الا لم يسه له في شيء منها، هیچ جا نمیتونه. والحاصل ان القوة البائسه على الاقتدار على تحصيل تلك المسائل امر واحد، اون قوه چیزه، یه مسئله است. یختلف اعمالها به حسب اختلاف المسائل، اعمالش با اینها متفاوته، یعنی به عبارت دیگه ملکه یه چیزه، شما یه وقت باید تو کتاب بی اینو اعمال بکنی، یه بار تو کتاب نظر. لذا فلا یعقل فیها التجزی و التبعیض. خب این اشکالی که مطرح کردن به نظر میرسه بلوجدان اینجوری نیست، یعنی همون مثال شنو رو در نظر بگیریم، یا به تعبیر خیلی ادبی شنا، این رو در نظر بگیریم. میدونیدم لغت شنا یعنی آشنا، یعنی آشنایی داشتن، میگن شنا بلده، یعنی با آب آشناست، مثلا اون آشنایی خودمونه، یعنی شناخت. خب اگر کسی شنا بلده درسته که همه جا میتونه شنا بکنه، ولی شنای در استخر یه جوره، یه درجه هم بلد باشی دست و پای میزنی زیر آب نمیری، ولی شما رو با همون درجه از شنا بندازن تو دریا غرق میشی. یعنی ممکنه یه نفری بتونه توی دونه استخر شنا بکنه، ولی واقعیت اینه بندازیش تو دریا غرق میشه، دریا خیلی سخت تره، انرژی بیشتری میبره. تو رودخونه یه جور دیگه است، به خصوص رودخونه های خروشان که داره مثلا آبش بالا پایین میره، از دریام سخته. لذا اینه که شما بگید مسئله رو طرف یه جا بلده همه جا بلده، اینجور نیست. و ما هم توضیح دادیم که بعضی از مسائل واقعیتش اینه، بعضی از ابواب به یک اموراتی بستگی داره که بقیه نداره. یعنی شما مثلا در بحثای کتابای عبادات یه نوعی از جمع‌ها رو باید بدونید، نوعی تسلط داشته باشید که در مسائل دیگه ساده تره و این سختی‌ها رو ندید. بعدم این نکته اول. نکته دوم این که، و جواب دوم این که، اگر ما ادله امکان اجتهاد متجزی رو پذیرفتیم، مثلا یکیش همین بحثی بود که تفره آقای آخون گفته بود، گفت مثلا امکان نداره که شما بتونید به درجه بالا برسید درجات پایین رو رد نکرده باشید، یکی نمیتونه بره به طور طبیعی از طبقه اول به طبقه دهم، اما طبقه دوم و سوم و چهارم رد نکرده باشه. اگر گفتیم ادلش عقلی است، دیگه با این جور استزارات و تمجمجات و شاید و لیته و لعله و اینها مسئله قابل اشکال نیست. یعنی به هر حال اگه جای برهان عقلی است، با این جور چیزایی که اینو شاید یکسان باشه و شاید یکسان نباشه، نمیشه با اون برهان عقلی مواجهه کرد. و این همه جا همینجوره. اگر جایی شما یه دلیل عقلی داشتید و یه ظهوری داشتید، باید ظهور رو درش تصرف بکنید. عقلا اجتماع نقیزه نمیشه. اگر عقلا اجتماع نقیزه نمیشه، اگر جایی به ذهنتون چیزی اومد که این از مصادیق اجتماع نقیزینه، باید در این مصداق تصرف بکنید، در این مورد بگید من اشتباه میکنم، فهم عرفی خودتون رو تخطئه کنید. مثل اینکه مثلا فرض کنید که یه نفری برای شما شعبده بازی میکنه، ضمناً یه چیزی میذاره تو این دستش، یه کاری میکنه از این دستش بیرون میاد. خب این شما میگید عقلا نمیشه که یه چیزی در یه جایی باشه همزمان در جای دیگری باشه. این حضور و شی در دو مکان عقلا محاله. چرا؟ به خاطر که سر از اجتماع نقیزین در میاره. یعنی همینجا باشه هم نباشه. چرا؟ چون اگه اینجا باشه که هست، اگه قرار اونجا باشه اینجا نیست، از میشه اجتماع نقیزین. اگه اینجوری شد خودتون رو تخته میکنید دیگه، میگید حتما یه جایی یه چیزی شد من نفهمیدم، که این از اینجا به دست اول به دست دوم رفت من متوجه نشدم. حالا اینجا هم همینجوره. اگر گفتیم که حصول اجتهاد مطلق بدون متجزی محاله، و حصول اجتهاد مطلق هم ممکنه، معلوم میشه پس حتما آقای مطلق یه روزی متجزی بوده و بعد مطلق شده، پس این حتما هست. حالا اینجور اینه که آقا همشون یکسانه و اینا، اینا رو باید درش به نوعی تخطئه کنیم، بگیم اینا یه چیزی اشکالی داره، یه جاش مغالطه است. بله ما قد عناشتی میگم لوفر است.
مسائل فقهی ابواب فقهی درجه بندی نداره، در طول هم نیستن.
ما باب به باب نگفتیم، تو خود یه باب. مثلا در بحث فرض کنید طهارت، ممکنه در بحث طهارت و نجاست آب راحته، اما طهارت و نجاست کافر سخت. در آب میتونه، در کافر نمیتونه. در خود بی، در بحث کتاب مثلا اصل حلیت بی راحته، اما در بحث مثلا فرض بفرمایید که حالا خیار قبنش که چجوریه، آیا مثلا فرض کنید اونه باید بره بحث استصحاب رو در بیاره که تمسک به استصحاب خاص بکنه یا تمسک به عام بکنه، اون بحث سخت. دومین دلیلی که منکرین اجتهاد متجزی آوردن دلیل جدیتری است. دلیل اولشون دلیل یه مقداری عرفیه، دلیل دومش این که گفتند که ببینید الان شما فرض کن مجتهد متجزی هستی، میخواید برید در بحث فرض بفرمایید که همین نجاست و طهارت ما اجتهاد کنید. خب میرید این کتاب رو باز میکنید، ببینید نوشته الماء کلهو طاهر، بعدم نگاه میکنید ببینید یا مثلا 5 تا 10 تا 15 تا روایت هم صاحب وسائل آورده، کافیر هم نگاه میکنید ببینید کافی هم روایاتی دال بر طهارت داره، احیانا ممکنه یه کسی هم یه انقلت و قلتی کرده، یه تمجمجاتی داره، اونم نگاه میکنید میبینید نه دیگران هم جواب دادن. بعد میخواید فتوا بدید، بگید من مجتهدم دیگه، میگی منم میگم الماء کلهو طاهر. خب اینجا احتمال نمیدید که شاید در کتاب البی یه روایتی باشه که این روایت به درد اینجا میخوره، یا اینکه یه مبحثی تو اصول بوده که شما بهش توجه نکردید، یا رجال یه نکته‌ای در رابطه با این احادیث داشته که شما دقتش نکردید، چون فرض بر اینه شما اجتهاد متجزی داری یعنی سطح بالاترش رو نداری، شاید اگه بری بالاتر یه چیزایی پیدا بشه که اون چیزها در این مسئلهی که شما میخوایی الان توش اجتهاد بکنی دخیل باشه. یعنی اول شما میگی آب طاهر است، بعدها رسیدی بالاتر متوجه میشی که نه یه دلیل دیگری وجود داره که مثلا فرض بکنید اصالت الحذره، شما باید این اصالت الحذر و اصالت الاباحه تعیین تکلیف بکنید، اون مادر همه اصوله، این اصلا به گوش طرف هم تو مراتب پایین تر نخورده. بعد میگه اصالت الحذر چیه، بعد یکی بهش میگه آقا شما اخباری هستی یا اصولی، مثلا اصلا نباید تو این بیایی تو اون نباید بری، طرف همینجوری یه چیزایی یواش یواش بعدها به ذهنش میرسه که اینا همه حرفا غلط بوده. خیلی خوب، تا تو مرحله پایینه اینا به گوشش نخورده، ولی احتمال نمیده چیزایی باشه. وقتی این گونه باشه احتمالشو که میده یه چیزاییه که این نمیدونه، پس ظن به حکم پیدا نمیکنه. مجتهد کسیست که ظن به حکم پیدا بکنه. کسی که مجتهد مطلقه نه احتمالشو نمیده. یعنی آقایی که تمام فقه رو دیده بهش میگن آقا شما برای چی میگی مثلا بس کن شطرنج حلاله، میگه من همه فقه رو دیدم کلش تو مشت منه میگم حلال. میگن احتمال نمیدی یه چیزی باشه، میگه نه احتمال نمیده. احتمال نمیدی یه جایی مثلا، من میگه نه احتمال نمیده. هر چی هم بگن جوابشو بلده چون کلش رو دیده دیگه. اما حالا یه آدم متجزی میخواد بیاد بگه آقا شطرنج حلاله، بهش میگن خب چرا؟ میگه به خاطر اینکه این موضوعیت نداره. میگن از کجا میگی نداره؟ میگه خب نداره بیشتر از اینش. میگن نه، یه جای دیگه یه روایتی ازش موضوعیت در میاد. میگه نه اونم نیست. میگن خب اگه شما اینو بگی اونو چی میگی، اونو بگی اینو چی میگی، و مشابهاتش در باب دیگه چیه، در باب دیگه نیست. شروع میکنن باهاش به استدلال کرده. خیلی از این حرفایی که نوزده میشه، یه وقته یه فقیه بسیار چیره دستی مثل امام میگه، اینا تو مشتش بوده فقه مثل موم گفت. اما خیلی بحثا این روزا از طرف ببینید یه کسیه، حالا یه ذره ای هم ممکنه هم از توی رشته واقعا هم تحقیق کرده توی یه باب، ولی یه چیزی به ذهنش میرسه بسیار ابتداییه، بعد همونو به عنوان قاعده میاره. این بحثایی که حالا اخیرا خیلی هاشون هم در موضوعات مختلف میگن، حرف نو هم میزنه، میگه نه منم مثلا فرض کنید در باب پوشش، در باب چیچی اینا مجتهدم، رفتم کار کردم. ولی وقتی مراجعه میکنید میبینید که یه چیزایی که ساده است اصلا از ذهنش رفته، توجهش نکرده بود. خب اگه طرف توجه به این داشته باشه که این هنوز ردش پایین بالایی ها رو ندیده، اگه به این توجه داشته باشه زنده به حکم پیدا نمیکنه. عبارت خود سمین هدایه رو ببینید، از مرحوم اصفهانی داریم نقل میکنیم. لقد احتجوا علی المنع من التجزی بان کل ما یقدر جهل، کل ما یقدر جهل، و چیزی که مقدر گرفتید، تقدیر کردید که اینو نمیدونه، چون فرض بر اینه آقای مجتهد متجزی چیزایی رو فعلا بلد نیست دیگه. یقدر تقدیر شده جهله، یعنی جهل این آقای متجزی به به اون چیز، یجوز تعلقه به الحکم، ممکنه متعلق به حکم بشه. حالا یحصل له زن به عدم المانع من الحکم، این نمیتونه بگه آقا من زن به این پیدا میکنم پس هیچ چیزی نیست. به مقتضا ما وصل الیه من الادله، بگه آقا اینا به من رسیده پس بقیه نیست. از کجا میگی نیست؟ خیلی مسائل هست که بزرگان آوردن گفتن طرف اصلا نمیدونه. مثال بزنم براتون، الان شما مجتهد متجزی باز میکنید، میدید مثلا فرموده لعن الله فی الخمره تسعه یا عشره، میگید خدا لعن کرده دیگه، از این بالاتر حرامو. بعد میرید میبینید یه کسی دیگه یواش یواش پیداش میگه لعن دال بر حرمت مگه، میگه بله لعن، میگه نه ما انقدر داریم لعن کسی که تنها در بیابان سفر میکنه، یعنی حرام؟ از کجاش حرام در میاد؟ لعن بر کسی که تنها قضا میخوره، پس تمام ما ملعون میه وقتی تنها قضا میخوری، باید حتما با یک کسی سر سفره باشه، پس لعن ازش حرمت در نمیاد. طرف بگه بله این حرف بدی نیست، مثل آقای خویی گفته. بعد اون یکی پیدا شده میگه نه این اصلش در حرمت الا ما خرجه به دلیل. همینجور پله پله که بره بالا، طرف متنبه میشه چیزهایی از ذهنش افتاده. پس شاید موانعی وجود داره که شما الان تو مرتبه پایین که هستی اون بالایی ها رو نمیبینی. و هوا کماترای اتل من من تحصیل زن من اصل، اصلا نمیذاره زن پیدا بشه. و عدم اصول الاجتهاد قبل تحصیل الجمی، وقتی همه رو جمع نکنه نمیتونه اجتهاد بکنه. از لابد دفل اجتهاد من استیفاء الادلت الموجوده ولو زنن، باید همه ادله موجوده رو ولو ادله زنیش رو همه رو جمع بکنه. ولای احصل ذالک حسب ما ذکر لغیر المجتهد مطلق، مجتهد مطلق میتونه جمع بکنه، بقیه بهش میگن آقا شاید یه چیزی بوده دستتو نرسیده. دقت کنید، نمیخوایم بگیم دلیلان، خیلی وقتا عوامل استظهار، یعنی طرف وارد میشه یهو میگه بله این استصحابه، یکی میگه نه. میگن سر درس صاحب جواهر شیخ انصاری نشسته بوده، صاحب جواهر داشته درس میداده، یه نفری به شیخ میگه که آقا این مگه این عام و خاص نیست؟ مرحوم شیخ میگه نه این عام و خاص نیست، این حکومت و وروده. اون میگه حکومت ورود چیه؟ میگه باید یه ما بیایی درس من تا بفهم حکومت ورود چیه. پس یه چیزایی هم ممکنه باشه مثل حکومت و ورود که شما اصلا به گوشت نخورده، بعد که میری جلو ابزار دیگری در استظهارات پیدا میشه. اشکالش اشکال جدیه، مرحوم وحید بهبهانی یه انقلت و قلتی زیل این آورده، یعنی که انه یه نفری ممکنه اشکال کنه و اون اشکالش اینه که خب آقا این بابا این اماراتی که میدونه را که میدونه، مثلا 10 دلیل میدونه، همین 10 دلیل و همین 5 دلیل مثلا فرض بفرمایید که اماره و 6 اصل و 5 شهرت و اینا رو داره، همینا رو که داره خب همینا کافیشه، مجتهد مطلق همینا رو داره، مجتهد متجزی هم همینا داره. ایشون جواب میده خب فرق قضیه همینه که مجتهد مطلق اینا رو داره ولی میتونه بگه غیر اینها نیست، مجتهد متجزی اینا رو داره نمیتونه بگه غیر اینا نیست. یعنی آقای مجتهد مطلق 10 دلیل تو مشتشه، همون 10 رو به متجزی هم میدی، منتها مجتهد مطلق میتونه بگه آقا من یعنی مطمئنم غیر این 10 چی نیست، ولی متجزی نمیتونه بگه غیر این 10 چی نیست، و این خیلی فرق بزرگی است. ببینید یه مثال ساده عرفی براتون بزنم، حضرت عالی با یه نفری که خبره خرید و فروش ماشینه میرید بازار، از اول بازار تا آخر بازار قیمت میگیرید، میگن مثلا میخوایی یه دونه پراید بخری، اول تا آخر بازار قیمت ها رو میگیری از 1 قرون تا 2000 همه رو. شما به آخر بازار میرسی بازم میگی نکنه کلا سر من رفته باشی، شاید این پشت دیوار یه کسیه که میده 5 تومن ارزون تر، اما اونی که خریت فنه از 4 مغازه که پرسید 5 مغازه پرسید دیگه میتونه بفهمه کی قیمتش بالاتر کی پایین تره، میگه همینه دیگه بالا پایین نداره. اون مجتهد مطلق شما متجزی هستی، بله شما 10 تا 20 تا 100 تا مغازه رو پرسیدی ولی بازم میگی نکنه یکی دیگه باشه، او میدونه که یا نیست یا اگرم باشه مثل همین هست. آدمی که بلده مثلا فرض کنید تو اینترنت بگرده 4 جای اصلی رو که میبینه میفهمه اینا اصل که دیگه بیشتر از این نیست، ولی کسی که بلد نیست 4 تا رو نمیدونه اصلا کجا رو باید بگرده کجا بره. ببینید عبارت چونو احتج القائلون به تجزی به انهو ازد طلع على امارات بعض مسائل امارات بعض مثل فهوه و غیره سوا، 10 دلیله میدن به من، 10 دلیلم میدن به شما، من متجزی شما مطلق، اینی که ما غیر رو نمیدونیم لامد خلاله فیها، مسائل دیگه فرض بر اینه در این دخالت نداره. میگه درسته ولی واقعا مساوی نیستن، چرا؟ از رب ما یکون مالای علمه اون متعلقه به تلقی مسئله، شاید چیز دیگری باشد که دخالت داشته باشد، این احتمال قویه و ضعیفه. در رابطه با مجتهد مطلق نیست یعنی عدم یا خیلی ضعیفه، در رابطه با مجتهد متجزی قویه. یعنی کسی که تازه کاره همینقدر که میگه آقا من وسائل رو دیدم، یه نفر بهش میگه شما مستدرک رو هم دیدی، میمونه بهش میگن اقرب الموارد دیدی، طرف نگاه میکنه اقرب الموارد دیگه چه ربطی به فقه داره، میگه نه شاید اونجا یه نکته‌ای داشته باشه. چرا؟ اول تازه کاره، بالاخره تو مسئلش فرض بر این بابه مثلا حج کامل بلده، اما بهش میگن ناکن یه مطلبی تو باب زهار به این ارتباط داره ها. خب مرحوم صاحب هدایه میگه دقت کنید، دلیل اولی که امروز آوردی او ملکه رو رد کرد، یعنی چی؟ یعنی به شما گفتش که شما اگر یه توی جا هستی همه جا هستی، اگه نیستی جا نیستی، پس که همه ملکه متجزی نیست. دلیل دوم میگه قبول ملکه متجزی رو داری ولی این ملکه متجزی به کارت نمیاد، چون میخوای با این یه جا استفاده کنی، خب شاید بقیه جا دخالت داشته باشه. یعنی با این ملکه متجزی فایده ای بر تو مترتب نمیشه، نمیتونی افتاء بکنی. اشکال و خیلی نکته دقیقی مرحوم صاحب هدایه گفته ها، میگه شما نگفتید ملکه نیست، میگید ملکه متجزی داره ولی به درد نمیخوره. ملکه متجزی و عدم ملکه متجزی سوا، چون با ملکه متجزی میخواد اجتهاد کنه، بله میخواد چیکار کنه، حکم دراره نمیتونه، فقط مشتهد مطلق میتونه دراره. حازان الوجهان و انکان فی قایت الوهن و رکاکه، ردش میکنه، ولی بدونید در کلمات اصولین مذکوره. اقتضای اول اینه که اصلا اجتهاد متجزی نداریم. چرا؟ چون اگر اجتهاد داری همه جا داری، نداری اینجا نداری. دومش نه، میگه شما ملکه اجتهاد داری ولی با این ملکه اجتهاد به جایی نمیتونی برسی. ملکه مجتهد متجزی میخواد با شکار کنه اجتهاد کنه، میخواد اجتهاد بکنه، شاید چیزی باشه که مانعش بشه، ندونه، علم جهله، شاید جایی باشه، تا مراش ابهام مطرح میکنه طرف توش میمونه. و عدم امکان انفکاک زن به بعض المسائل عن آخر، شما نمیتونی بگی اگه من زن به مسائل زهار و شفعه و فرض کن نظر ندارم، بتونم در فقه باب عبادات هم یا مثلا صلات هم بخوام اجتهاد بکنم. این نکتهش نکته خیلی دقیقیه ایشون که بیان کرده، درست هم هست. مرحوم آقای وحید بهبهانی آمده در دفاع از اجتهاد متجزی و در پاسخ به این استدلال نکته ای رو گفت. ایشون میگه ببینید واقعیت قضیه اینه، اگر من بیان منه، اگه ما سال مثلا 230 هجری بودیم، 250 بودیم، این حرف واقعا درست بود. ولی امروز با توجه به زحمتی که همه فقها کشیدن، دیگه آدم مطمئن میشه که دلیل دیگری در مسئله نیست. یعنی شما بالاخره ساب وسائل خریت فن بوده دیگه، هر چی روایت درباره مثلا فرض بفرمایید که روزه نظری بوده رو آورده، حالا یه سری هم از دست او در رفته، تو مستدرک دیگه اومده، آخرش از دست این دوتام رفته، آقای حکیم و آقای خویی و صاحب جواهر هم دیگه اینا رو هرچی بوده جمع کردن آوردن. لذا اگه یه نفری مجتهد متجزی در صومه، یعنی روایات صوم رو میدونه، روایات کتب معروفه ی رواییش رو میدونه، این کتابای فقهی این رشترم بلده، بله اصلا تا حالا لای جلد 20 مثلا 36 جواهرم وا نکرده، اصلا کتاب الجهاد نمیدونه با جیم می نویسن یا با قاف. فرق بین قتل عمد و قتل شبه عمد هم بلد نیست، اصلا نرفته در بحثای قصاص و دیات و اینا کار بکنه، ولی صوم کار کرده، در باب صوم این بابا کار کرده. بهش میگید احتمال نمیدی یه روایتی در باب قصاص باشه اینجا نباشه؟ میگه نه. میگه تو که نرفتی ببینی؟ میگه درسته من ندیدم، ولی آقای حکیم که دیده، صاحب جواهر که دیده، شیخ انصاری کتاب صوم داره دیده، اگرم روایتی بود صاحب وسائل می آورد، نه وافی بعدش اومده فیض کاشانی آورده، همین آوردن، نیست اگه بود می آوردن. ابراد داره اجتهاد به کمک دانش دیگران، ولی بالاخره اجتهاد دیگه، متجزی یعنی همین دیگه، متجزی یعنی توان فعل جمله ای داره، میتونه از اینا بیاد. این اشکال، این جواب، جواب خوبیه، منتها خود مرحوم وحید به جواب میده، میگه اشکال قضیه اینه که همه مسائل فقه اینجوری نیست، همه مسائل اینجوری نیست. خاطر دوستان باشه، ما پارسال اینجا بحث قمار میخوندیم، اصلا تو بحث قمار اینجوری نبود، جمع نکرده بودن، خیلی چیزا جای مختلفی بود بعد میرفتی جمع میکرد. یعنی اینجور نیست که هر مسئله ای طرف میخواد توش وارد بشه اینجوری باشه. الان بحث شرکت های هرمی، کلی عرقمون در اومد تو شرکت های هرمی رو خواستیم بگیم آقا قمار هست قمار نیست، کسی توش بحث نکرده بود. مسائل مستحدثه از همین بابه، کسی جمع نکرده، یه روایت شو باید از این ور فقه طرف پیدا کنه، یه روایت شو از اون ور فقه پیدا بکنه، تنظیر بکنه، شاهد بیاره. لذا اجتهاد متجزی همه جا نیست. خب این جوابی که میشه بهشون داد خیلی خوب، اون جایی که نیست میشه از اون مسائل سخت. شما نگفتید پس امکانش نیست، اون جایی که امارات همه جمع شده همه کار کردن توش میشه، اون جایی که نیست نمیشه. ببینید عبارت شنو، و ردن به ان انکار اصول زن به عدم المعارض مکابره. گفتن آقا این که من نمیتونم زن پیدا بکنم این زورگوییه، نه آخر میتونم زن به عدم معارض، یعنی بگیم آقا مثلا 100 تا روایت در باب صومه همین هست دیگه، معارض نداریم، تو باب حج چیزی نیست، تو باب خمس چیزی نیست، من گمان زن قوی پیدا میکنم میگه نیست، میگه کسی میگه نمیتونیم، آقا نه آخر من دست خودم میتونم. بل قد یحصل العلم بالعدم، علم به عدم معارض پیدا میکنیم. چرا؟ فإن المسائل التي وقع الخلاف فيها، مسائلی که توش اختلافه، و اوردها جمع كثير من الفقهاء في كتبهم الاستدلاليه و استدلوا عليه نفيا و اثباتا مما يحكم العاده بان ليس لها مدرك غير ما ذكروا، غير ما ذكروا ذکر کردن، ولا اقل من اصول زن المتاخمه بالعلم، زن قوی، زن نزدیک به علم. بعدم البته جواب داده همه اینجوری نیست. ما گفتیم که بگیم همه اینجوری نیست خیلی خوب، لازمه این که میگید همه اینجوری نیست این نیست که بگید اصلا اجتهاد متجزی نمیشه. ببین اونجایی که هست میشه، اونجایی که نیست نمیشه. خب ما هم متجزی نه، همین دیگه. خب به نظر میرسه پاسخ اصلی به این اشکال دوم اینه که شاید یه مسئله دارای یک چیزهایی باشد که جای دیگری است، خب این باعث میشه این مسئله از زمره مسائل سخت بشه. عبارت رو بخونیم دیگه، توضیحاتش دادیم، شیشو داریم دیگه، نه 209 صفحه 200. به نظر می رسد پاسخ اصلی به این اشکال آن است، سخن ما درباره ملکه اجتهاد متجزی است که به معنای ملکه است که با آن می توان در مسائلی که مجتهد در آنها تبحر دارد یا در مسائل ساده اجتهاد کرد، و روشن است که وجود این ملکه وابسته به تحصیل علوم مقدماتی و مقدمات اجتهاده. بله باید عربی بلد باشه، باید اصول بدونه، فی الجمله رجال بدونه، نه اینکه وابسته به علم تمام مسائل فقه باشه. و البته علم به مسائل فقه از جمله علوم مقدماتیه، نه اینکه مجتهد لازم باشه همش رو بدونه، بلکه به اندازه‌ای که در اون اجتهاد لازمه. و اینکه مستشکل میگه شاید برای اجتهاد در یک مسئله ساده هم لازم باشد به تعبیر کتاب‌های فقهی، تعبیر غلطه، به سایر کتاب‌های فقهی مراجعه کرد، و شاید ادله همین مسئله ساده در سایر ابواب فقه مطرح باشد، ضرری به بحث ما نمیزنند. چرا؟ چون اگه واقعا یه مسئله یا این خصوصیت داره معلوم میشه این مسئله چیه، از اون رو مسئله سخت، خب تو اون نمیتونه اجتهاد بکنه. ممکنه کتاب مسئله اول کتاب الطهاره اینجوری نباشه، مسئله دومش باشه، احتمال دیگه، اگه احتمال میده نمیتونه، احتمال نمیده میتونه. چرا که اگر مسئله چون این خصوصیتی دارد که اجتهاد در آن وابسته به دانستن همه ابواب فقه است، آن مسئله از مسائلی است که مجتهد در آن تبحر ندارد و برای او سخت است، و لذا محتاج اجتهاد مطلق، یعنی ملکه کامل است. و این که اجتهاد در برخی مسائل چنین نیست و محتاج علم به همه مسائل فقه نیست، به خصوص با توجه به اینکه بقیه زحمت کشیدن و جمع کردن، هم امر قابل انکار مقدسه. از ابرازالک این که ما بتوانیم منابع مسئله را از سایر ابواب فقه به دست آوریم به معنای آن نیست که در آن ابواب هم اجتهاد کرده ایم. این نکته آخره بهش توجه بکنید. اصلا سلمنا، یه لحظه دقت کنید، شما باید احتمال وقتی میخوای بری کتاب و صومو ببینی احتمال میدی در کتاب الجهاد هم یه روایتی باشه. خیلی خوب، قبول، میری اونجا را میگردی. این معناش این نیست که کتاب الجهاد تو مجتهدی، روایات شو میخونی، اونی که به درد صوم میخوره برمیداری. چرا تو بحث جهاد نمی، تو جهاد بلد نیست. شما در کتاب الصوم بلدی، میری روایت های کتاب الجهاد هم میخونی، اما اصلا اون چیزایی که در کتاب الجهاد مربوطه به غیر صومه رو نمیفهمی. اوناش که درد صومه رو میاری میخونی، خب باشه، چه اشکاله؟ یعنی معناش اینه باید حتما در جهاد مجتهد بشی؟ یا این که میگید آقا این یه بحثی خورده به استصحاب عدم ازلی، این گیر کرده تو بحثای این که آیا استصحاب در شبهات حکمیه جاریه یا نه، خورده به تعارض استصحابه، این تعارض اصول. من تو اصول کار نکردم، خب تو اون مسئله بلد نیستی، اما دلیل نمیشه مسئله بغلیش که اثر رب تو استصحاب نداره شما توش بلد نباشی. لذا بحث مجتهد متجزی این از این اشکال خلاصی پیدا میکنه. اشکال بعدیش که اشکال مهمیست، اشکال بساطت فردانشو.